رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل بار نخست پس از 6 سال زخمی شدن در حمله طالبان از زادگاهش در پاکستان دیدن کرد. این دختر 20 ساله پاکستانی روزی 31 مرد توسط چرخبال به منطقه منگاره سوات رفت، جایی که هدف حمله طالبان قرار گرفته از سرش زخم برداشته بود.
I miss everything about Pakistan, about Swat and Shangla, about my friends and now I'm finally here meeting some friends.
ملاله یوسفزای یک روز قبل در صحبت با خبرنگاری رویترز گفت: من پاکستان، سواد و دوستانم را یاد کردم. بالاخره به اینجا آمدم و با بعض دوستان و اعضای خانواده‌ام دیدار میکنم. هیچ چیز را در اینجا فراموش کردن نمیتوانم. از دریاها گرفته تا کوها، کوچه های افلاس، خاکروبه گرد خانمان، دوستانم، غیبت ها و صحبت هایی که با دوستان خود داشتیم و در مورد زندگی در مکتب گپ میزدیم و چگونه با همسایگان خود بحث میکردیم. به نظرم همه را یاد کردم. ملاله یوسفزای دو روز قبل وارد پاکستان شد و با شاهد حاقان عباسی نخست وزیر آن کشور ملاقات کرد. او پس از آنکه در حمله طالبان زخم برداشت برای تبابت به بریتانیا انتقال یافت و در آنجا زندگی میکند. ملاله یوسفزای به خاطر تبلیغ تحصیلی دختران هدف حمله قرار گرفته بود. مقامات آمریکا گفتند رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور داده است که وزارت امور خارجه کمکی 200 میلیون دلاری برای سوریه را باز دارد. آقای ترامپ هدف این اقدام را بررسی نقش آمریکا در جنگ سوریه خوانده است. در این باره نشریه وال استریت جورنال خبر داد. روز 3 مرد دونالد ترامپ گفت که آمریکا به زودی از جنگ سوریه بیرون خواهد شد. ریکس تیلرسون سابق وزیر امور خارجه آمریکا ماه فوریه پس از یک نشست با ائتلاف جهانی علیه گروه دولت اسلامی در کویت وعده کمک 200 میلیون دلاری به سوریه را داده بود. تیلرسون گفت که ایالات متحده باید در سوریه دخالت کند تا مانع بازگشت جنگجویان گروه دولت اسلامی و القاعده به آن کشور شود. در درگیری میان اعتراضگران و نیروهای اسرائیلی در سرحد غزه و اسرائیل 15 فلسطینی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. فلسطینی ها روز 3 مرد در سرحد تظاهرات 6 هفته ای را آغاز کردند. آنها از حکومت اسرائیل میخواهند به مهاجران فلسطینی اجازه بازگشت به مکانهایی را بدهد که در حال حاضر تحت کنترل یا نظارت تل اویو هستند. روسیه از بریتانیا خواست است که 50 کارمند نمایندگی دیپلماتیک در مسکو را اختصار کند. در این باره روز 31 مرد ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خبر داد. یک روز پیش روسیه اعلام کرد که در یک اقدام جوابی دیپلمات‌های 23 کشور را از قلمروش بیرون خواهد کرد. تقریبا 150 نماینده دیپلماتیک 23 کشور اساساً اروپایی از جمله آلمان و اسپانیا، هلند و فرانسه موظف شدند که تا 7 اپریل امسال حدود روسیه را ترک کنند. به جز این، مقامات وزارت امور خارجه روسیه روز 3 مرد گفتند نسبت به دیپلمات های بلژیک، مجارستان، گرجستان و چرنگوری نیز چاره خواهند اندیشید. این کشورها در همراهی با بریتانیا دیپلمات های روسیه را از قلمرو خود بیرون کرده بودند. پیش از این تصمیم مقامات روسیه از اخراج 60 دیپلمات آمریکایی و بسته شدن کنسولگری ایالات متحده در سن پترزبورگ خبر دادند. بعد آنکه روسیه از پاسخگویی به سوال‌های وابسته به زهرآلودشوی جاسوس سابق روس سرگئی اسکریپال در بریتانیا سرپیچید، کشورهای خارجی تقریبا 150 دیپلمات این کشور را اخراج کردند. سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا در آغاز ماه مارس امسال با استفاده از گاز فلج کننده عصب زهرآلود شدند. لندن این قضیه را کار دست کرمل نامید، اما مسکو پیوسته این اتهامات را رد می‌کند. و قربانگولی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان پسر 36 سالش سردار بردی‌محمدوف را معاون وزیر امور خارجه آن کشور تعیین کرد. خبری رسمی در این باره روز 3 مارس امسال نشر شد. از این پیش رسانه‌های دولتی ترکمنستان نوشتند که بردی‌محمدوف خردی با دریافت بیش از 91% رأی مردم دوباره وکیل پارلمان انتخاب گردید. این انتخابات روز 25 مارس امسال صورت گرفت. سردار بردی‌محمدوف بار اول ماه نوامبر سال 2016 وارد پارلمان شده پس از چند ریاست کمیته آید به قانونگذاری این شاخه حاکمیت را به دست گرفته بود. یگانه پسر رئیس جمهوری ترکمنستان سال گذشته به چند کشور خارجی نیز رفت و با نمایندگان آنها از جمله در روسیه ملاقات کرد. قربانگلی بردی‌محمدوف ماه اکتبر سال 2017 پسرش را برای خدمت به وطن با مدالی به نام پدرش ملک گلی بردی‌محمدوف نیز قدردانی کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نزدیکان عبدالرسول نظرف ساکن شهر کلا میگویند جسدی او را پس از یک روزی بازداشت از طرف ماموران میلیسه با آثار لتکوب از بیمارستان قریه بالای دوشنبه گرفتند. این ساکن کوچه چرمگران شهر کلا موقتا در پایتخت میزیست. تا به حال مقامات رسمی دلیل بازداشت به مرگ او را شرح ندادند، اما خانواده‌اش ادعا دارند که عبدالرسول نظرف به یگان سبب به اداره میلیسه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بعضی از منابع در مقامات تفتیشاتی برای رادیو آزادی گفتند که بازداشت عبدالرسول نظرف در اصل به چند گرم مواد مخدر ربط میگیرد. منابع روز 30 مرد گفتند عبدالرسول نظرف دو روز پیش برای بازپرسی به شعبه ملیسه ناحیه سینای دو پایتخت برده شده است. قبل از این یکی از پیوندان عبدالرسول با مقدار کمی مواد مخدر بازداشت شده بود و اقرار کرد که آن مقدار مواد را از عبدالرسول گرفته است. بعدن او را برای بازپرسی بردند، افزود همصحبت ما. منبع میگوید در پرسش های ابتدایی کارمندان میلیسه گفتند ظاهرا عبدالرسول نظرف زمان بازداشت مواد مخدر استفاده کرده بود. آنها گفتند هنگام روبروکنی بازداشت شده اعتراف کرد که مواد را از عبدالرسول نظرف گرفته بود، همان وقت دلی او از کار ماند. منبع ما میگوید در بدن عبدالرسول نظرف آسیب های شبهناک به نظر میرسد و سبب مرگ او پس از خلاصه نهایی تشخیص رسما اعلان خواهد شد. در حالی که کارمندان شعبه امور داخله به نوع عبدالرسول نظرف را در استفاده مواد مخدر عیبدار میکنند، همکاران او در مرکز تعمیر ماشین ها واقع در محله 46 پایتخت به ما گفتند که عبدالرسول 8 سال به این طرف در این استخانه همراه برادرانش فعالیت داشت، ولی رفتار ناجای او خصوصا استعمال نمودن مواد مخدر را مشاهده نکردند. بهرالدین صفایف یک همکاری او امروز در صحبت به رادیو آزادی چنین گفت:
تو که گون خسته توی بچه گون کسب یگون کوای تو تر پاشا رو زور بوده بودیم. ما من دین نمیگا فهمیدیم حیروش دین کی و چوک بود.
خبرنگاران آزادی در نیمه دوم روز 3 مرد برای روشنی بخشیدن به مسئله مرگ عبدالرسول نظرف به بیمارخانه قریه بالا آمدند. در شعبه قبول بیماران با باز کردن دفتر قید بیماران نشان دادند که عبدالرسول نظرف با مرگ کلینیکی روز 28 مرد به بیمارخانه آورده شده است و صبح روز دیگر جسد او به نزدیکانش سپاریده شد. پزشکان این بیمارخانه گفتند که آنها پس از مرگ عبدالرسول جسد او را باز نکردند، یعنی نشکافتند، و تنها تشخیص طبی میتواند معلوم کند که سبب اصلی مرگ او چی بوده است. عبدالرسول نظرف که در یکی از مرکزهای تعمیر ماشین در محله 46 شهر دوشنبه کار میکرد، روز 28 مرد از طرف ماموران پلیس سینا دوی پایتخت بازداشت شده است. صدبرگ باباخانه و همسر نظرف روز 30 مرد به رادیو آزادی گفت این ماموران ملیسه در تن لباس شهروندی داشتند.
ساعت 11 شب کار کستم، 6-7 ملیسه درم زدن، درم کشودگی بود،
زمکش
محکم کرگی نبود، در مایل کندرو من گفتم چی گپم زدن تیل کندرو من خونم گفتنم خیلی شوریدن میگن کین چین شما یکون تش نمیگن که مو کین چی مایک جویم برای چی اومد.
او افزود شب 29 مرد از شعبه شکسته بندی یعنی کارپوس 5 قریه بالا به با آنها گفتن که جسد عبدالرسول نظرف را برن. به گفته صدبرگ باباخانه به پزشکان گفتند که جسد نظرف را از شعبه کارهای داخلی سینای دو به بیمارستان آوردند. در تماس تلفنی در شعبه کارهای داخلی سینای دو برای آزادی این خبر را رد کردند. آنها گفتند حرفای نزدیکان عبدالرسول نظرف اساس ندارد. نوبتدار شعبه کارهای داخلی روز 3 مرد برای آزادی گفت دیرتر تماس گرفت رهبریت میداند. جسد عبدالرسول نظرف روز 29 مرد از دوشنبه به کولاب انتقال یافت و در زادگاهش چرمگران شهر کولاب به خاک سپرده شد. عبدالرسول نظرف صاحب 3 فرزند است و طی 12 سال اخیر همراه خانواده‌اش در یک خوابگاهی پایتخت به سر می برد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
3 مارت مجلس نمایندگان تاجیکستان بررسی طرح تجدید ساختار شرکت برق تاجیک و عرصه انرژتیکی کشور را آغاز کرد. انتظار می رود این شرکت دولتی به 3 بخش تقسیم شده، تلفات نیروی برق از حدود 25% فعلی تا به 10% کاهش داده شود. جزئیات این موضوع را من شلوی عبدالله برایتان ارائه می کنم. صبح روز جمعه 3 مارت وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به مراسم به اصطلاح ساعت پارلمانی دعوت شدند که در آن مقامات ساختار انرژتیکی کشور نیز حضور داشتند. از مرکز مطبوعاتی پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان به رادیو زاده گفتند که وکیلان مردمی در این همایش موضوع ادامه اجرای طرح 122 میلیون دلاری بانک آسیای رشد برای تجدید بخش انرژی کشور را بررسی کردند. صدرالدین شریپوف رئیس کمیته انرژتیک مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت اجرای مرحله اول این برنامه هنوز سال 2011 شروع شده، در این مدت در دوره آن چند طرح انتقال نیروی برق در منطقه های مختلف تاجیکستان و بازسازی نیروگاه های کشور انجام داده شده است، اما به گفته وی مرحله فعلی به تجدید ساختار شرکت برق تاجیک مربوط می باشد. صدرالدین شریپوف در این باره گفت
کم کردن تلفات نیرو در ولایت ساخت آسیمان که جنبست که شد خوزی با همین کروید در دیگر نایه های هم با اینستای مولوی همکاری کرده، همون مبلغ گذارش اگر حل شود در شهر کلوب این کار کردن میکنن در نایه های تابعه ریسوبلیکه این کار هم ادامه داده میشود. مقصد اساس مقصد همین که در تمام ریسوبلیکه ویسته ویسته این یک کار یک روزه نیست، سرمایه گذاری در کار به هم تجدید برق تاجیک هم به همین کارو ورده میرسونده.
با اطلاع صدرالدین شریپوف فعلا در برابر تجدید ساختار شرکت برق تاجیک از نوسازی مرکزهای تقسیمات نیروی برق ادامه دارد که در نهایت به کاهش تلفات نیروی برق سبب می شود. ضمن موضوع تلفات نیروی برق در تاجیکستان در چند سال اخیر از موضوع داغ جامعه محسوب می یابد و مقامات پیوسته به حل این مشکل تاکید می کنند. سال 2017 شرکت برق تاجیک خبر داد که در شهر خوجند ولایت سوخت نظام پرداخت به اصطلاح بیلینگی نیروی برق استفاده شده را روح اندازی کرده، از بیش از 100 ناظری برق در این شهر تنها 5 نفر در وظیفه خود باقی موندند. کارمندان دیگر به دلیل نبودن ضرورت آنها در حساب برق مصرف شده اختصار شدند. کلیه کاری آنها را برنامه‌های کامپیوتری انجام می‌دهند. بهرام سیراجوف رئیس سابق شرکت برق تاجیک در شهر این موضوع گفت تنها تجدید ساختار شرکت انرژتیکی تاجیکستان نمیتواند راه حل مشکل تلفات نیروی برق در تاجیکستان باشد و معتقد است که بدون برقرار کردن ناظران برق در کشور دوزی نیروی برق خاتمه نمییابد. وی گفت
دوزو بسیار یک دیگه میگی همو پرسدان عموما از همین پول دور کردن نکار خود پرسدان که از مردم پول میچیده همونه دور کردن نکار، برای این همه افتوماتیک کنوندن نکار که یکی یک باره پولی که مردم یعنی که تشکل اتاق برای استعمال بخ بسپرن با بانک ها افتن. این بیاد کنترینور یکو خویجیلی خوانده که دیگه ابزار میکنه میگوستی با این منطبه نیمشی بیرسه و 10% میرسه ماندگیش تقسیم.
در همین حال مقامات توجیک میگویند که قرضی به بازگشت 122 میلیون دلاری بار برای تجدید نظام انرژی تاجیکستان تنها با سازی مرکزهای انتقال نیروی برق و تجدید ساختار شرکت برق تاجیک را در نظر دارد. اما با استفاده از این مبلغ برخی از ناحیه تابع مرکز تاجیکستان و ولایت خاتلان با نظام بیلینگی پرداخت قیمت نیروی برق استفاده شده خواهند گذشت. برای گزارش کلیه مشتریان نیروی برق در تاجیکستان با سیستم بیلینگی فرصت و سرمایه‌گذاری بیشتر ضرور است، چون این مبلغ را شرکت برق تاجیک و حکومت تاجیکستان فعلا در اختیار ندارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رفتی سوی هر خانه، رفتی سوی هر خانه. بیا تو دستر پریزو با چشمای زیبا مرا کن به تو جادو بیا تو دستر پریزو با چشمای زیبا مرا کن به تو جادو
فدراسیا پلاته بالایی پارلمان روسیه حجت را تصویب کرد که به نظامیان و اهل عائله فرماندهان سازمان پیمان امنیتی دست جمعی حق دریافت اقامت در روسیه را می‌دهد. از تاجیکستان دو واحدی نظامی که شامل گروه واکنش سری در نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هستند از این امتیاز روسیه بهره ور می‌شوند، اما مقامات شماره دقیق نظامیان را آشکار نمی‌کنند و آن طبق قانون‌های کشور سری حربی است. این حجت برای اکثر وکیلان شورای فدراسیا تصویب شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. تاجیکستان نیز یکی از 5 کشور عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است و نظامیان تاجیکستان هم از امتیازهای این حجت تصویب شده برخوردار خواهند شد. ولادیمیر زینیدینوف کاتب مطبوعاتی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی روز 29 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که این امتیاز به نظامیان کشورهای خارجی که در فرماندهی این سازمان کار میکنند تعلق میگیرد. با تصویب شدن این حجت زن و فرزند نظامیان از بسیار از امتیازهای نظامیان خود روسیه برخوردار خواهند شد. دریافت خانه خدمتی، دسترسی به معالجه رایگان و تحصیل به پول فرزندانشان در مکتبهای روسیه. همچنان اهل عائله اجازت نامه اقامت موقت را نیز به دست می‌آورند که راه را برای گرفتن شهروندی روسیه باز می‌کند. میخائیل کاسلوف وکیل شورای فدراسیه نی معرفی این حجت گفت نظامیان سازمان پیمان امنیت دست جمعی و اعضایان عائله آنها از امتیازهای ویژه برخوردار می‌شوند که در قانون‌های دیگر تجسم نیافته بودند. ضمناً این تنها سازشنامه‌ای نیست که نظامیان تاجیک را از امتیازهای روسیه برخوردار میکند. میان تاجیکستان و روسیه سازشنامه‌ای عمل میکند که به نظامیان تاجیک حق میدهد به هنگام رخصت شدن از ارتش، مقامات قدرتی از خزینه روسیه یا تاجیکستان برای خود نفقه درخواست کنند. مهدی صابر، افسر مستعفی و کارشناس مسائل نظامی، در این رابطه گفت:
بخیلی هم از نظام های تاجیکستان بعدی ادای سزا رفتن شران روسیه شدن، نفقه تعمین هستن، صاحب خانه شدن. این البته خط برای نظام های تاجیکستان بود، برای کماندان وزارت مدافعه، برای کماندان امنیت، برای کماندان وزارت کارهای داخلی. اکنون من امروز که من پلاتای بالای روسیه چنین قانون رو قبول کرد، این یعنی به همه اون کشورهایی که
چون اندازه نفقه روسیه برای نظامیان بازنشسته از تاجیکستان دیده بالاتر است، انتخابی بسیاری از نظامیان تاجیک روی روسیه قرار میگیرد. هرچند شماره انیقی نظامیان تاجیکی که شهروندی و نفقه روسیه را پذیرفتند معلوم نیست، اما برخی از نظامیان سابقه دار با آنکه نفقه و شهروندی روسیه را داشتند به کار در ارتش و مقامات قدرتی تاجیکستان ادامه میدادند. اما ماه ایون سال 2017 تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به قانون درباره مقامات کارهای داخلی و دیگر اداره های حفظ حقوق، کار کردن افراد شهروندی را در چنین نهادها غیر ممکن کرد. در نتیجه آنهایی که شهروندی روسیه را داشتند یا از آن دست کشیدند و یا از مقام محروم شدند. پس از قبول شدن این قانون، دادستان ناحیه استرافشان نیز محض به خاطر داشتن شهروندی روسیه از مقام برکنار کرده شد. مهدی صابر میگوید در تاجیکستان نظامیان را گاهی طعنه میکنند که چرا سوگند صداقت به دولت را خوردند ولی از یک دولت دیگر نفقه میگیرند. وای افزود:
مثلا ما شاکی شهروند دیگر جمهوری روسیه شدیم، یا که اولی نفقه گیریم، شاکی استولت شاسی ما خلادار میگرد. این چندان درست نیستیم که امروز مثلا ما تجربه بسیاره داریم، مثلا بمیسی اشتازه میدهد امریکا میدهدی چی خواهد دولت ها در زیر یک مثلا در زیر یک حرف فعالیت بکرن. این البته در شهر گفتم این یک آن خواف و خطره با استولت شاسی ندارد.
تاجیکستان از سال 1992 عضوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است و یک قسمی از نیروهای نظامی کشور عضوی گروهی واکنشی سریع این سازمان هستند. کلانترین تمرین این سازمان نیز ماه نوامبر سال گذشته با نام نیروشیمای براتسوا در تاجیکستان برگزار شد. نیروهای روسیه در این رزمایش از جمله موشک‌های نوی اسکندر را پرتاب کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
وضع صحتی مؤمن قناعت، شاعر شناخته تاجیک، در دو هفته اخیر وخیم شده و به گفته پیوندان دیگر توان آزادانه صحبت کردن را ندارد. من مؤمن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مطلوبه قناعت، همسر مومین قناعت، روزی 30 مرد بر رادیو آزادی گفت که دو سال باز شوهرش از بیماری دل و فشار بلندی تبابت میگیرد. به گفته او با وجود این تا دو هفته پیش با کمک پیوندان قناعت از جای بلند میشد، ولی حالا دیگر حرکت کردن نمیتواند.
یک هفته شد این گریپ شدن، من این کسلی های عروس شمال شدن، گریپ شدن، بسیار وزین شدن. نه اینکه شما تمامی تبابت طبیبای رسپوبلیکا خبر دارند که هم در که چی شد می بیان من دارو میکنم، دوام میکنم. من خیل من اکنه یک دروش شد کم تر خودشون با آمدن که لای حالتی گب زدن و صحبت کردن ندارن.
همسر مومین قناعت با تکیه به گفته پزشکان گفت که چون این احوال شوهرش موقتی است و روزهای نزدیک سلامتیش دوباره برقرار خواهد شد. با گفته او مومین قناعت بیشتر از 4 ماه باز دیگر چیزی ایجاد نکرده است و به تبابت مشغول است. پروین قناعت، دختر شاعر، نیز بر رادیو آزادی گفت که پیوندانش زود زود به دیدار بینیش می آیند و از او مراقبت میکنند.
نمی‌فهمم.
مومین قناعت سال 1932 در ناحیه درواز تولد شده است و ماه می امسال 86 ساله می شود. مومین قناعت سال 1956 بخشی زبانشناسی تاجیکی دانشکده تاریخ و زبانشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان سابق به نام لیلین را ختم کرده است. سالها در هیئت تحریریه مجله صدای شرق کار کرده است و در نشریات دولتی عرفان نیز مسئولیت‌های را بر عهده داشت. از سال 1976 تا سال 1991 رهبر اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود. سالهای 1989 تا 1991 وکیل مردمی از تاجیکستان در اتحاد شوروی بود. نخستین مجموعه او با نام شرارت سال 1960 نشر شده بود. سال 1977 برای داستانهای سروش ستالینگراد و مادرنامه جایزه دولتی اتحاد شوروی را دریافت کرد. زیاده از 12 مجموعه اشعارش نشر شده است. داستانهای سروش ستالینگراد، تاجیکستان اسمی من، گهواره سینا، مسعود نامه و سلسله سازهای شیراز از معروفترین آثار او دانسته می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با صلیب سرخ بین المللی اجازه داد است که مریم شویوا کودک 10 ساله تاجیک را از عراق به وطن بیارد. مریم شویوا فعلا در یکی از پناهگاه های عراق است. من براد یوسفی در این موضوع تفصیلاتی بیشتر دارم. محمد رحیم شویف بابای مریم در صحبت به رادیوی آزادی گفت ملاقات آنها با مسئولان صلیب سرخ و مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان هفته گذشته صورت گرفت. در همان ملاقات مقامات وزارت به این نهاد بین المللی اجازه دادند که نبیره ما را به وطن بیارند، افسود او. با قول محمد رحیم شویف طبق مقررات در چنین حالت ها برگردانیدن افراد تنها با اجازه کشور اصلی ممکن بوده است.
اینجا گفت که ما در اجازه در کار ما قطعه اومدیم، اینجا در اومدیم وزارت کارهای خارجی قطعه هم که صلیب سرخ واحده قطعه اومدیم در اومدیم برای اجازه در کار بودسته اینزا وای اجازه دادن او وای او دار برای واردن اجازه دادن و امضا کردن.
هم صحبت ما گفت پس از معلوم شدن سرنوشت نبیراش با کمک مسئولان صلیب سرخ تا به حال دو دفعه طریق ویدیو با مریم صحبت کرده است. در آخرین تماس مریم گشته و برگشته از بابایش پرسیده است که کی او را به تاجیکستان برمیگردانند. محمد رحیم شویف گفت مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان وعده دادند که دوام ماه‌های نزدیک کودک را به وطن برمیگردانند. مسئولان ریاست اطلاعات و تحلیل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که واقعا هم دیپلمات‌های تاجیک در سمت برگرداندن کودکان به وطن با همکاران عراقی‌شان همکاری می‌کنند. با گفته محمد رحیم شویف وضع نبیراش ظاهرا خوب است، اما خواهش دارد که هر چیز زودتر او را به تاجیکستان برگردانند. مریم در آخرین تماس درباره وضع سلامتی و شرایط نگهداریش گفته است که استخوان پایش شکسته است و هنوز یک سیم دیگرش گرفته نشده است، اما راه رفته می‌تواند.
اخران گوشان یه مکین نازه نازه ای خیه رو خیل کرده از دخل اون که ناز نیسته برای که اکد غریبی ده.
با گفته محمد رحیم شویف با نخل از نبیرهش بر اثر بمب‌افکنی پدر و مادر و خواهر و برادرانش رو از دست داده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.